بالله رب العالمين و صلى الله على محمد و آله الطاهرين. و لعنة الله على أعدائهم أجمعين. و أما الثاني فهو الاشتباه في الموضوع، ما ظهر من بعض من لا خبرة له من طلبة زماننا. فراموش نکرده باشید مرحوم شیخ فرمودند بنا با همه وضوحی که داره از سه جهت مورد شبهه واقع شده. جهت اول طولانی هم بود، این بود که بعضی براشون شبهه پیدا شده بود که اصلا کنا هرچه بادا بادا هرچه باد حرام نیست، آنچه حرامه مقارنات غناست، که البته معلوم شد اینجوری نیست. غنای مطرب لحوی حرامه، البته معلوم هم نیست اونا اینجور میخواستن بگن که دیال حرفا گذشت. اصلا یه حرفی ما زدیم یادتون باشه، گفتیم حتی ممکنه اینا لحو بودن رو از مقارنات میگرفتن، اینطور بگن دیگه با شیخ فرق نمیکنه. دومین موردی که شبهه پیدا شده، دلم میخواد دقت کنید که فرقش با یک و با سه که الان باز میخونید معلوم بشه. دومین موردی که دوستان شبهه عارض شده، خیلی هم ایشون سبک با اونا برخورد میکنه، میگه از بعضی از طلبه ها، اونم به تقلید از گذشته ها، گفتن که آقا اصلا در مراسی غنا صادق نیست. تا بخوام بحث کنیم که حرام هست یا حرام، اصلا غنا صادق نیست. خب این فرقش با یک چیه؟ خیلی فرق داره. این نمیاد بگه غنا حلال حرامه، این شبهه موضوعی داره، مشکل اشکال مصداقی داره. میگه در مراسی که خوانده میشه غنا نیست، تا بخون بحث از حرمتش بکنه. ایشون میفرمایم که این طلبه، این طالب نظرش به چی بوده؟ آیا میخواسته بگه که مراسی چون محتواش مثلا شعرهای مبتذل نیست غنا نیست؟ غنا اونیست که محتواش هم مبتذل باشه. به تعبیر شیخ مواد در غنا دخالت داره. قرآن بخوانی، شعر فرزدق بخوانی، شعر حافظ، حالا حافظش محل بحثه، مثلا اینا شعری که تو مراسم میخونن، شعر درد که نمیخونن تو مراسم، شعر خوب میخونن، اینا یعنی مواد دخالت داره. شیخ میفرماید اینجور نیست، شما لغت رو در دستونه دیگه، ما براتون آوردیم، کدام لغت بود که غنا رو ببری روی چی؟ مواد. عرف هم که نگاه بکنید، عرف حالا غیر از لغت، خود عرف عرب ما میبینیم اینطور نیست که مثلا مثلا یه صدایی داره از دور میاد، صداییست که آدم ناخودآگاه میخواد درخته، مثلا یه همچین صداییست که مناسب با مجالس رقصه. آیا آدم منتظر میمونه بره جلو ببینه محتواش چی، یا از همون دور میگه انا لله و انا الیه راجعون؟ منتظر نمیمونه که مواد رو نگاه بکنه. خب این هم شاهد بر اینه که محتوا دخالتی در غنا شدن نداره، کیفیت دخالت داره. هم به تو اون آقا طلب ممکنه بگه نه، منظورم این نیست که محتوا دخالت داره، منظورم این نیست که به عنوان یه قضیه خارجیه که ما در زمان خودمون صدای مرسی که لحوی باشه نداریم، اگر دقت کنید دیگه بحث بحث کلی نیست و قضیه قضیه حقیقیه نیست، قضیه خارجیه میشه. یعنی ما رفتیم یک کار میدانی کردیم به اصطلاح امروزی ها، تو همین مراسم مراسی رفتیم مجالس یا خودمون رفتیم یا نماینده فرستادیم، دیدیم کسی با صدای لحنی نمیخونه. شیخ میفرماید اینو اگر بگه که داره تکذیب وجدان حس میکنه، چون خیلی از این مراسم مخصوصا تو مجالس مترفین و متمزلین افرادی که میرن صداشون دیشب داشته تو عروسی چهچه میزده میخونده، امروز دعوتش میکنن بیا تو مراسم عزاداری بخون، اون فقط شعر عوض میکنه. این هم تکذیب وجدان و حسه. پس این ثانی هم راه به جایی نبارد. عبارتون خب پیاده کنیم تو سوم دیگه بریم داخلش، دیگه هست اینطوری که درست درست. و اما ثانی اول اشتباه و فلموضوع، البته عبارت هیچ عبارت قشنگی نیست، میدونید باید این طور باشه. و اما ثانی و اول اشتباه و فلموضوع، مثلا فما زهره یا فهوه ما زهره، ولی حالا عبارت ما که اینطوریه اما ثانی فهوه اشتباه، چون قبلا گفته اشتباه در موضوع رو قبلا گفته توضیح داده. اشتباه در موضوع یعنی برای بعضی ها شبهه موضوعی پیدا شده، نه حکمی. حالا ما وقتی که به اصطلاح اینا میگیم اینا دیگه موضوع و مصداق رو یکی میکنن اصلا دیگه، بله شبهه موضوعیه همون شبهه مصداقیه است دیگه، میتونن دیگه همه اینا میگه داخل هم اشتباه در موضوع. و الا اگر دقیق بخواد بحث کنید، البته اون حرفی که ما قبلا زدیم بالا این شبهه مصداقیه، بنده هم مراد نمی کنم چون با این تیف طرفیم دیگه. خب مازهر من بعض ما لا خبرت له، بعضی از کسانی که آگاهی ندارن فقط حرف میزنن، من طلبت زمان ما از دانش پژوهان دوران ما تعمیدن لمن سبقه من اعیان ما، خواست ادای بزرگان ما رو در بیاره. شاید هم بخواد بگی که اینا تقصیر بزرگترهاست که کوچکترها جرأت پیدا کردن میکنه. حالا من استدق قنافل مراسی، این آقا طلبه گفته اصلا آقا در مراسی که قنا نیست که، و خوبه عجیب هست فا انهو این اراده ان القنا من ما یکونو لمواد الالفاظ زخلون فیها، اگر مخواسته بگیم مواد دخالت داره، فا خوبه تکذیبون للعرف واللغه، اما اللغه فقط عرفت، اما العرف فلانه لا ريب ان من سمع من بعيد صوتا مشتملا على الاطراق، اگر کسی یه صدایی از دور میشنود که مقتضی اطرابه، اطراق چیه؟ اطراق مقتضی رقص و ضرب آلات لحنه، لا يتعمد در اطلاق قنام بر او تا معلوم شود مواد الفاظ. دیگه آقا سب کن بیریم جلوتر بیریم داره چی میخونه تا بعد داوری کنیم، از همون دور داوری میکنه. و اگر منظورش اینه که کیفیتی که خوانده میشه به اون کیفیت برای مستیه، لا یستقل اینها تعریف القنا، از که رحمه خود یه قضیه خارجیه بگه به ما یه کار میدانی که من تحقیق کردم اینجوری شده، فقط تکذیب و مل حس. البته یه چیز دیگه میتونه بگه دوستان غیر این دوتا، بگه نه مواد دخالت داره نه خارج من تحقیق کردم، بلکه اصلا مقارنه صدا با مستیه اینجور خاصیت داره، یعنی صدا وقتی در انگیزه مرسی خوانده بشه دیگه اقتضای اطراف نداره. اگر شما تو مجلس مثلا از آن میخواد برقصه یا یعنی خود مقارنت با جلسه نفسی مقتضی اطراف نداره. ولی یه چیز باید توجه کنید که باز شیخ انصاری همین جوابه که آخر کار داد میده، میگه فقط تکذیب اون لیل هست، یعنی ایشون نایی میگیم یه راه سومی هست، اما همین جواب تکذیب اون لیل هست میگه اینجا که نیست که صرف نفسیه بودن. ضمن این که یادتون باشه اطراب رو فقط در شادی نبردیم، یادمون رو در غم هم بردیم. که داشت خون آواخ میگه نه تعامل میکنه، یعنی این که شما میگید منجاییست که وضعیت جلسه رو بدانه، ندانه تعامل میکنه، یعنی بله از نظر مواد تعامل نمیکنه بره جلو، اما از نظر مقارنت چرا که بریم ببینیم چیه. حالا اگر نه فرصه نیرو انتظامی داره یه صدایی میاد بگیرسی که اونجا یه جلسه هست تارتو تریاکی نشستن معتاد یا خوشگذرون، بعد که میره میبینه بنده خدا شمعی گذاشتن و دارن عشق میزن و لباس سیاه پوشیدن و تازه هم زنجیشون گذاشتن زمینی که ببخشی ما اشتباه کرده، طور میشه دیگه اینطور نیست دیگه. حالا بذارید دیگه رد بشیم. و اما ثالث دقت بفرمایید. بله خب تقریبا ثالثمون هم مثل اول طولانیه، بحثای خوبی هم داره، زیاد هم داره، دقت بفرمایید. ببینید دوستان در ثالث بحث در انکار حرمت زنا من البیخ و ریشه نیست که اول میگفت، صحبت در سر داوری در برخی از مصادیق هم نیست که دومی میگفت، بلکه میگه آقا ما حرمت زنا رو قبول داریم ولی در مراسی قبول نداریم. در مراسی زنا هست ولی حرام نیست، تخصیص نه تخصیص، زنا هست حرام نیست. بله جاهای دیگه زنا حرامه، اینو میخوام بگم که بعد فرقش با اول مثل سبزواری و فیض کاشانی معلوم میشه. میگه بله جاهای دیگه حرامه، اما چطور در عروسی استثناء شده که خود شیخ انصاری هم بعدن اشاره میکنه، در مراسیم استثناء شده، تخصیص حرمت غنا در مراسی. خب چی؟ این طوری باید بگیریم، خود مقاسمه همونجور تلقی کرده. بله سبزواری دیدید تو قرآن خیلی باید میستد اینا تو مراسی، ولی ادله شون همسانه، یعنی با هم میاد. بله ایشون هم ربطشونه به همون حرف سبزواری راجع به قرآن، این هم تایید برداشت شما. خب ببینید آقا اولین کاری که باید بکنیم چیه؟ شما بفرمایید، بخوام ربط مطالب دست شما باشه. اولین کاری که میکنیم دلیل خوبی مطلبه، دلیلش چیه؟ آقا اینا گفتم که ما عمومات ابکا رو داریم، عمومات رسا رو داریم، من بکا او افکا او تواکا بر امام حسین علیه السلام فله الجنه، نداره من بکا به چی؟ یادتون باشه بارها گفتیم میگن حسب متعلق مفید عمومه، من اگه گفتیم من بکا به فلان کار خوب میشد خواست، داره من بکا، من حال من بکاش چی؟ من افکاش مهمه، من افکا، من افکا به نداره شامل میشه، به غنا، به غیر غنا، به نواختن آلات، به غیر نواختن آلات، خب همه اینا شامل میشه عمومات ادله ابقا و رسا، شامل اینجا میشه. کافی دقت کرده باشید دقیقا این حرف همسو میشه به تعبیر امروزی ها با حرف سبزواری. سبزواری هم به ادله امات قرائت قرآن اون بیشتر تو فضای قرآن بحث داشت تمسک میکرد و بعدم میگفت که مقدم میشه اگه تعارضم بشه اون مقدم میشه. مگه اجماعی نجماعی چیزی داشته باشیم که گذشت حرفایش این هم اقعا مدعای این ها مرحوم میشه خود قبول نداره دیگه. پیش بیم خواهید کرد که ایشون دایر مدار مسیح و قرآن و سرود و اینا نیست. ایشون دایر مدار لحب و مطرب و لحب دیگه بزار قبول نداره. میفرماید که اینجا رو دوستان دقت کنید بحث رو ظاهر کتاب ساده است حتی ساده نسبی ولی مرحوم شیخ حداقل دو جواب رو قاطی کرده یعنی خمیر کرده یکیش کرده بلکه مثل مرحوم امامناتی میگن سه جواب اینا رو قاطی کرده. خب سردش به یه جواب میخوره زیلش وسطش به دو جواب میخوره دوباره آخرش به یه جواب میخوره یه شلوغی اینجوری تو مکاسب هست بدونی که آدم اگر گوشی دستش باشه حس هم بکنه. یعنی من گوشی نمیدادم شاید اونطور رد میشدیم میرفتیم همه رو مثلا فکر میکنه یه جوابه ولی روحن دو جوابه. همین هم باعث شده که بعضی از محشید بلغزن اینجا لغزش داریم. ببینید ایشون میفرماید که بزرگوار اینو جسارت بهش نمی کنه بگه بزرگوار شما نباید دقت بکنی که ادله مستحبات مثل ابکا مقاومت با ادله محرمات نمی کنه. ولی چقدر مطلب مهمی که تأسیسی داره به دست شما میده در اصول اینو گمش نکنید یکی یادداشت کنید آخر کتاب هم فهرست بزنید. آقا ادله واجب و حرام اینا با هم شاخ به شاخ میشن درگیر میشن ولی ادله مستحبات و مکروهات و مباحات با ادله واجبات و محرمات که درگیر نمیشن. که تازه اینجا اگر دقت کنید خود صدا مستحب نیست صدا مقدمه مستحبه. وقتی انسان با صوت عظیم میخونه مثلا صوت قنایی دشتی شیرازی میخونه پس کنه بگیم قناست مقدمه میشه برای چی؟ برای ابکار که خود ابکار مستحبه هر دشتی که مستحب نیست اونی که مستحبه چیه؟ ابکار. شما دارید آقا میگید صدای حرام قنا که مقدمه میشه برای چی؟ برای ابکار. بعد میگید که این دلیل بیاد به جنگ ادله حرمت غنا چون ادله حرمت غنا که نباش الا در مراسی داشت یا نباش نباش الا در قرآن که شما میخواید اینا رو ببرید اونجا. آقا بزرگوار ادله مستحبات نمیتونه تخصیص بدن ادله واجبات رو. میدونید چرا دوستان روحش چیه؟ روحش اینی که اصولا مستحب و مکروه و مباح در فضای لوخلیه و طبعه اینطوریه دیگه. یعنی اگه واجب نباشد اگر حرام نباشد حالی یک کسی براتون این مثال خوبی بزنم که واقعا این نظری هو بشه مگه ما روایت نبینیم ادخال سرور در قلب مؤمن مستحب. حالی خانمی العیاذ بالله زنا بده بگیم مومن هم یعنی شیعه نه یعنی شیخ انصاری مقدس ارزبیلی ببرمش دادگاه بگه آقا من خواستم به ادخال به مستعد ادخال سرور قلب مومن عمل کنم خواستم مومن شاد کنم و این شهریش رو فرق میکنم. میگن میگن که بنده خدا ادخال سرور در قلب مؤمن مستحبه در فضای حلال نه در فضای حرام. بله یا مثلا فرض کنید یک کسی نماز نخونه، مرحوم شیخ در صفحه 277 حتی اینجا داره مستحبات، مکروهات، مباحات، اونجا داره اغلب مستحبات 277 اغلب مکروهات، بعد صفحه بعدش این اغلب آب میره، دو دفعه چند خطی بعد این اغلب زنده میشه، اونجا معرکه است کلام کار شیخ. مثلا فرض کنید، حالا هی میخوایم مثال بزنیم، یک کسی نماز نمیخونه، بگیم چرا نماز نخوندی؟ بگیم من چون قول به خانم دادم که اول که ازدواج کردم نماز نخونم، خانم ازم قول گرفت که نماز نخون، شرط زنده المؤمنون عند شروطه، اینجا میزنن تو سرش، میگه المؤمنون عند شروطه عدلی وجود خود ناظره به اسباب مباح، نه اسباب حرام، یعنی ترک واجب و فعل حرام و هاکذا. متاسفانه دیدید بعضی ها به همین عنوان ادخال سرور در قلب مومن هیچ شوخی میکنه، گاهی غیبت میکنه، جوک میگه، میگه آقا خواستم ادخال سرور شده، باید حساب کنیم اینیم ادخال سرور که شد، بله ایقاد نار نشد، یعنی آتشی رو شعله بر نکردی، اینطوریه. ای کاش شیخ ارسانی این کلمه رو به کار می برد، ایشون که سنگ تمام گذاشته. دوستان این تعبیر رو نمیدونم شنیدید یا نه، از این وقت متاسفانه کمتر می شنید، ولی ای کاش بیشتر می شنیدید. میگن ادله زیغ ذاتی داره، ادله زیغ ذاتی داره، یعنی ادله مستحبات و مکروهات، حتی بنده اضافه میکنم واجبات، زیغ ذاتی داره. مثلا اگر قانونگذار گفت که فلان کار واجبه، بعد از اون بعد گفت فلان کارم حرامه، ما اینجا تضاد نمیفهمیم. چرا تضاد نمیفهمیم؟ از این بر میگه که آب وضو بگیر نماز بخون، از اون برم میگه مال مردم رو بر ندار، بگیم آقا تو از یه طرف میگه آب ندار وضو بگیر نماز بخون، از اون برم میگه مال مردم رو بر ندار، میگه خب درست گفتم، مال مردم رو نخورد، مال مردم رو برنار، از اون برم آب پیدا کن چی؟ وضو بگیر. یعنی به اسباب مباح انصراف داره، ما اینو تعبیر میکنیم به زیغ ذاتی، تزیغ ذاتی که آثار زیادی در فقه داره. بنابراین آقا حرف اون آقا در یک کلم در یک خط خلاصه کنیم چی میشه؟ اون آقا به ادله عمومات ابکا تمسک کرد، ما جوابش دادیم که مستحبات و مکروهات و مباحات با ادله محرمات مقاومت نمی کند. این چند تا جواب شد؟ این چند تا شد؟ هله؟ اون همون بود یا یه چیز جدیدیه؟ بسیار خوب، حالا ببینیم کتاب چیکار کرد. و اما سالس و اون اختصاص و حرمه به بعض افراد موضوع، این که حرمت رو اختصاص بدیم به بعضی از افراد قنا. فقط حکا فی جامع المقاصد قولا لم یسم قائله، جناب محقق ثانی در جامع المقاصد قولی رو به همین عنوان آورده و قائلش رو معین نکرده، لم یسم قائله، قائلش رو معین نکرده، اسم نبرده. اونا چی گفتن؟ به استثناء قنا در مراسی، نظیر استثناء قنا در اعراس، مجلس عروسی برپا کردن. و لم یذکر وجهه، یا لم یذکر وجهه، وجه ذکر نشده که این قول رو توجیه بکنه. و ربما وجهه بعض من متأخر متأخرین، بعضی از متأخرین بارها براتون گفتیم فقهای ما تا صاحب شرایع رو به عنوان قدما حساب میکنن، قرن هفتم به عنوان قدما، از زمان محقق صاحب شرایع قرن هفتم به این طرف میگن متأخرین، منتها از قرن دهم یازدهم رو گاهی قرن اردبیلی و صاحب کفای سبزواری و صاحب مدارک و صاحب حدائق و همچون که میاد جلو دیگه قرن دوازده سیزده اینا رو میگن متأخرین، یک اصطلاحی که رمیه فقه هاست. و رب ما وجه و بعض من متأخرین به عمومات ادله ابکا و رسا، یه همزان میخواد ادله گریاندن، مرسی خواندن در عزاداری. ایشون میگه و قد اخذ ذالک مما تقدم من صاحب الکفایه، این طرز فکر گرفته شده از ما تقدم، الان چی گذشت در جلسات قبلا میخونیم از صاحب کفایه، چون اونو همین کاری کرد، من استدلال به اطلاق ادله قرائت قرآن، مطابق اون تو قرآن اینا تو مراسی وفیه، ایشون میگه این اشکال داره، وفیه ان ادلت المستحبات لا تقاوم ادلت المحرمات، این اولا ادله مستحبات مثل ادله ابقا، ادله رسا، حتی ادله قرائت قرآن مقاومت نمی‌کنه با ادله محرمات. فراموش نکنیم دوستان که ادله محرماتمون هم مطلقه، چون ادله قنات قید نداشته، ادله محرماتی مطلقه مقاومت نمی‌کنه، نمی‌تونه او رو حذف کنه، خصوصا التي يكون من مقدماتها، مخصوصا اونی که بپرسم از شما التي صفت چیه؟ بله بدونم التي رو صفت چی بگیری، خصوصا محرمی که علتی صفت محرم می باشد از مقدمات مستحبات. ببینید صدای غنایی که به حسب دلیل حرامه مقدمه چیه؟ مقدمه ابقاست، ابقا مستحبه نه خود صدا. ببینید دوستان خصوصانش بخاطر چیه؟ گوش کنید ببینید آقای کس میگه میگه چه خصوصیت داره، اگر خود صدا هم دلیل حرمت درش پیاده میشد هم دلیل مستحب، خب اینجا میگفتیم از یه طرف مستحب از یه طرف حرام، جالب اینه که خود دلیل مستحب که رو صدا نرفته، دلیل مستحب رفته روی افکار، و معلوم نیست که ما مقدمه مستحب رو شرعاً مستحب بیدون که نمیدونن هم آقایون، اینه که خصوصا میگه. خدا خیر بده به مرحوم معامقانه، نگاه کنید کل عبارت اینجا خراب کرده، به خاطر علتی رو بشه صفت مستحب گرفته و بعد اخران خراب شده کار، ما این که خلاف خودی کتابه. خب حالا میدونی دوستان این خصوصا به خاطر کلمه خصوصا باید بگیم این یه جواب دومیه، و الا اگه این همه اولی بود که خصوصا نبود، ولی بعدش فإنّ بیان همون لا تقاومه که انهو شیخ انصاری برای این خصوصا هیچ حسابی باز نکرد، این که گفتم اولش ازش دو وجه فهمیده میشه، بعد وسط اولش یه وجه، بعد وسطش دو وجه، بعد دو وقت در میگه به همون وجه اول، ایناست دیگه فإنّ. پس فإنّ دوستان وجه چیه؟ لا تقاومه، یک علامتی بزنید به شکم لا تقاومه، میخواد لا تقاومه رو بیان کنه، میگه ببین آقا فإن مرجع عدلة الاستعباد وقتی میگن یه چیز مستحبه برگشتش به اینه، لوری فارسیش این میشه الا استحباب ایجاد شی، اما به سبب هل مباح لا به سبب هل محرم. وقتی میگن فلان چیز مستحبه یعنی برو اینو ایجاد کن از طریق حلال نه از طریق حرام. واقعا خیلی از پاهای آقا میزنه یک از اگنده افکار بس یه بود دروغ بگو چی بزنه شگری بیفته حالا به قول دوست من یکی افکار دیگه نگفته به چی که این چی ترزه چی؟ نه نمیگن حرام رخ میده، میگن اصلا حرام رخ نمیده اختصاص. بله فقط حرامه دیگه. بله همینه علا ترا انهو لا یجوز. متاسفانه دوستان ولو انسان تو زبان حاضر نیست اقرار کنه، حتی اندیشش هم قبول نداره، ولی عملا خیلی ها به تعبیر امروزی ها ماکیاولیستن، یعنی میگن هدف وسیله رو توجیه میکنه، حاضر نیست دروغ بگه، ولی تو روزه که میشه دیگه به امید خدا پانزا رو گاز آخر به قولی داشتم هرچی خونه دیگه حرام حرامه. عدله افکار میگه ولو بلکس، ولو بلکس، ولو به اهانت امام، و همش یه جوریست گاهی امام حرف میشه گاهی تاریخ تحریف میشه چون میخواد سرخ و گریه بسید. الا ترا انهو لا یجوز ادخال و سرور فی قلب المؤمن یا اجابت المؤمن به محرمات کزنا و لبات بلقنا و سر رو فی زالک باز بیان میکنه، میگه سرش بدونه که نکته اصولیش اینه که ان دلیل الاستحباب انما یدل علا کون الفیل لو خلیه و طبعه خالیان اما یوجم لزوم احده طرفه. اصلا عبارت قشنگی نیست. دلیل استحباب دلالت میکنه که فیل اگر خودش استحباب دلالت میکنه که این خالیست اما یوجب لزوم احد طرفینش رو دلالت میکنه که خالیست از لزوم احد طرفین، یعنی خالی از حرمت و وجوب. به جای خالی هم میدونید چی باید بزنین؟ مستحب بعد اینطور میشه دلیل استحباب انما یدلو علا کونی فلو خلیه و طبعه مستحبا. حالا خدا خیر بده به شیخ تعبیر مستحبا رو برداشته چی گذاشته؟ خالیا اما یوجب لزوم احد طرفه فلای منافی ذلك طرف و عنوان مل خارج یوجب لزوم فعله او ترکه. این منافات نداره که همین مستحب به یک دلیلی واجب بشه یا به دلیلی حرام بشه. کما رضا سلام مقدمتا لواجب دیگه چی میشه آقا؟ واجب میشه او سعادت او انوان محرم چی میشه اینجا؟ حرام میشه. فاجابت المؤمن و ادخال سرور در قلب مؤمن لیس فی نفسه شیئون، بله در خودش چیزی نیست که ملزمون لفعله او ترکه، فعلش رو الزام میکنه یا ترک. اما فعضا تحقق فی عنوان زنا همین مستحب چی میشه؟ حرام میشه. فقط تر علیه عنوان و ملزم لترکه کما انهو ازا عمر به الوالد یا سید تر علیه عنوان چی ملزم لفعله. پس بوده تمام باشه اگر اشکال هست باشه. والحاصل آقا بذارید یه خط خلاصه مطلب ان جهات الاحکام الثلاثه اعمل اباحت و الاستحباب و الکناهه جهت این ستا مستحب و مکروه و مباح جهت یعنی چه به نظر شما دوستان؟ جهت این ستا بله جهت یعنی عنوان یا اون مناطی که یه چیز مستحب میکنه، مناطی که مکروه میکنه، مناطی که حالا خیلی برای جهت بنویسید عنوان هم موضوع هستا، یا بنویسید اون منات، شاید این بهتر باشه، دیدم شما بهتر میپسندید، اون منات احکام سگانه مزاحمت نمیکنه با منات وجوب و حرمت. فل حکم لهما مع اجتماع جهتیهما مع احدر جهات سراس، حکم به نفع این دوست، کدوم دو؟ واجب و حرام با اجتماع جهت این دو با یک از این جهات سگانه. البته عرض کردم تعبیر اینجا عامه، تعبیر 277 تبدیل به اغلب میشه، مجدداً اغلب حرف میشه، که یک کار قشنگی باید اونجا انجام بدید دیگه، اون جاش اونجاست دیگه. خب این دوستان تا اینجا دیگه، حالا میخواد اینو سه تا حساب کنید، میخواد دو تا حساب کنید، میخواد یکی حساب کنید، چی؟ سومش بحث زیاد داره و اون یکی همون بحث مقدمه است که گفتیم، یکی هم همون بحث زیغ ادله است، یکی هم اون بحث زیغ ذاتی که من اشاره کردم که ما معتقدیم زیغ ذاتی از زیغ ادله جدا میشه، ولی میگم من نمیتونم وارد بحثش بشم چون طول میکشه. شما کلام امام رو، اصلا من معنیش نیست که قبول دارم فرمایش ایشون رو، ولی کلام راهگشایی است در همون جلد اول مرحوم امام مباحث اینجا مطرح کرده. بگذارید من رد بشم آقا، چون جای این بحثای امام اینجا نیست. خب دیگه تقریبا میتونم بهتون بگم زور اصلیشو ایشون زد و بحث اصلیشو کرد دیگه. حالا هرچی هم بگه تعبیری ما داریم با اینجور جاها به کار میبریم، چیه این تعبیر؟ پیازداغ قضیه است و الا زور مطلب همینا بود که زده شد و اصل مطلب این بود. ایشون میگه آقا شاهد این مطالب که گفتم، که حالا نگیم که فقط مثلا شیخ از خودش گفت، همین روایاتیست که بعضنم داشتیم، مثلا داشتیم اقرأ القرآن به الهان العرب، بعدش چی بود؟ و ایاکم و لحون اهل فسوق و کبائر، بعدم تمون از سیجی و بعدی اقوامون که چیکار میکنن چیکار میکنن، رو عبارت میخونیم. این شما رو به انصافتون قسم، این شاهد ما نیست، این شاهد این معنا نیست که باید جهت حرمت مراعات بشه و جهت حرمت هیچ مستحبی حتی قرائت قرآن هم بله نمیتونه کارش بکنه. البته اینجا باید یه دقتی بکنیم، الان یعنی چه؟ تا حالا خیلی نپرداختیم به این. الان میدونی جمع لحن دو سه تا معنا دوستان داره، بعد تو کتاب هم یادداشت کنید، ولو دو تا شویشون میگه، یکی معنی لغت، لحن یعنی لغت، به جای که میگیم لغت فارسی بگیم لحن فارسی، یا لغت عرب بگیم لحن عربی، حتی این معنا خیلی مسئول نیست در چیز. یه معنی لحن هم لحجه خواهد، لحجه عربی، دید عرب یه جور حرف میزنه، ترک یه جور حرف میزنه، فارسی یه جور حرف میزنه، لحجه. چنانچه یکی هم هست دیر لحجه، مربوط به کیفیت، مثلا لحن غنایی، لحن غیر غنایی، این غیر لحجه هست، خود عرب هم ممکنه غنا داشته و غنا داره غیر غنا، فارس هم غنا داره و غیر غنا. اگه مثلا صدا رو بگردانه چهچهش بکنه مناسب به مجالس رقصش بکنه، میگن لحن لحوی داره، اگر نکنه میگن لحن لحوی نداره. حالا این لحنی که امام و پیغمبر فرمودن الهان، الهان فسوق، کدام به نظر میرسه؟ سومیه دیگه، حتی که من گفتم ستاد تو این محبته، بلا لحن به معنی غلط صحبت کردن هم هست، لحنتی اعرابه یعنی غلط رفیع اعرابه، اون اومد یا همه یوردم اینجا قاطی بکنم با اینا. اینه مراد دیگه. لذا آقا حضرتی میگن لحون اهل فسوق، نه یعنی لغت اهل فسوق، اصلا لغت که اونا لغت خاصی ندارن که، نه یعنی لحجه که صاحب حدائق فکر کرده، بلکه مراد کیفیته و مراد همین خارش کردن صوت قنالیه. در خلاف صاحب حدائق آهنگ گرفته، آقا گوش میکنید، یعنی همون لحجه، گفته با اون لحجه، و الا اون لحجه نباشد بلا با مثلا ترسی باشه که حالا فکر میکنم این روز برسیم دیگه اون حرفای بعدی رسیدیم به عبارت هم. شما چی دارید؟ لحظه 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 کیفیت، کیفیت علا خود ایشون لغت هم داره، حالا بذار رو خود عبارت میکنم. و یشهد به ما ذکرنا، ایشون یکی که گواهی میدهد به این حرفی که زدیم. مگه چی گفتیم؟ ما ذکرنا تو یک کلمه من عدم تعدد مستحبات فی ضمن محرمات، این بود دیگه خلاصه پیامات، این بود که انجام نمیشه، به سامان نمیرسد، نباید برسه مستحب در ضمن حرام. قوله صلی الله علیه و آله و سلم اقرأ القرآن به الهان العرب و ایاکم و لحون اهل الفسوق و الکبائر. این حدیث رو چند بار تا حالا گفته ولی حالا میخواد کاملش رو نقل بکنه. قرائت کنی قرآن رو با الهان عرب، آهنگ عرب، لحجه عرب، و بپرهیزید از لحون اهل فسوق و کبائر. و سیجی و بعدی اقوام یرجعون القرآن ترجیع الجناب و نوح و رحبانیه لا یجوز و تراغیهم قلوبهم مقلوبه و قلوب من یعجبه شعنه. در آینده اقوامی خواهند آمد قرآن رو ترجیح می کنند، ادا می کنند، اداء قنایی، قنایی با نحوه قنا می خونند، چه چه می زنند، ترجیح القنا مثل آواز خواندن حرام، و مثل ترجیح نوح. نوح عرب ها اصطلاحشون اینه، زنها جمع می شدن برای میت گریه می کردن، می گفتن نوح. ما تو فارسی میگیم نوح خواندن، همین دیگه، از همین ریشه و تخمه اومده دیگه. و نو اجتماع زنها برای بکائن المیت. خب اونها یه آهنگی دارن، فبودن قرآن مثل اون آهنگ زنها میخونن. و مثل ترجیح رغبانیت، بگیم مثلا موسیقی پاپ، رغبانیت از نصارا بودن دیگه، ابدی بودن. اصل معنای رهبانیت که میدونید رخ یعنی ترس. رهبان ها کسانی بودن که به اصطلاح میترسیدن از خدای متعال و از عذاب و از این که آلوده بشن، لذا کناره میگرفتن. هی یواش یواش قاطی شد با رهبانیت، یه مسائلی کنارگیری از مردم، یه چیزی بود که اسلام هم مخالفت کرد. اینا یه موسیقی های خاصی داشتن که هنوزم تو کلیساها و اینا میخونن. البته ترجیحی که در رهبانیت هست، ممکنه یه صداهایی داشتن، یک آهنگهایی داشتن میخونه. لا یجوز و تراقیه، جایز نیست تراقیشون. یعنی چه جایز تراقیشون؟ ولی لا یجوز یعنی عبور نمی کنه، عبور نمی کنه از حنجرشون، از این در فقط صداست، نه رو قلبشون اثر میذاره نه رو مغزشون، مغز ندارن که بخواد اثر بذاره. لا یجوز و تراقیهم، تجاوز نمی کند، عبور نمی کند از تراقیشون، از هنجرشون عبور نمی ره. قلوبهم مغلوبه، علوبشون که مرکز درکه مغلوبه، قلب شده، وارونه شده. حالا وارونه شده یعنی چه؟ یعنی باید باز باشه دستر، مثلا اصلا اندیشه شون وارونه است. و قلوب هر کس که خوش آید او را شأن اینها. حال بعضی اصلا صداشون خوش نیست، اما اینو که میشنون میگن آفرین بارک الله، دعوتش میکنن، این بر اون برش میبرن، برای زمینه برش آماده میکنن. و قلوب من یعجب و اعجاب، این خوش بیاد دیگه، خوش آمدن. و قلوب هر کس که خوش آید او را شأن اینها، کار اینها اونو خوشش بیاد. خلاصه نباید اهل این گروه بود، نباید از کار این گروه خوشحال شد. قال فسحا، حالا میخواد براتون لحوم معنا کنه به خاطر همون اختلافاتی که هست. دسته ها گفته اللحن واحد الالحان واللحوم، دو تا جمع داره. از همین قبیل حدیث اقرا القرآن به لحون عرب. باز ادامه داده گفته که وقت لحن فی قراعته، عرب میگه فلانی لحن فی قراعته، ازا کرر به ها و قررده. ببینید حرفای شیخ داره میزنه. لحنه یعنی تقرید کند به قرائتش و تقرید کنه. تقرید چهچه زدن، آواز رو گرداندن تو گلو. یا وقتی میگن الحن الناس، اینا مثال عربیشه، و خب الحن الناس ازا کان احسن هم قراعتن او قناعت انتها. دیدید آقا لحن و لحون رو این آقا به چی تطبیق داد؟ همونه که شیخ انصاری میخواد. و صاحب الحدائق جعل لحن فی آدر قبر به معنی چی؟ لغت، یعنی لغت. گفته لحن عرب یعنی لغت عرب. البته لغت نه اون معنی اولی که من گفتم، یعنی زبان. و که انه او اراده به لغت لحجه، گفته مراد لحجه است، با لحجه عربی بخونید. چرا این کاری کرده ایشون؟ ایشون خیال کرده که ابقاء او علی معنا، اگر بخوام دست به معنای لحن نزنیم، یوجب ظهور خبر در جواز خنا در قرآن. ببینید ایشون لحن رو گفته یا به معنی لحجه بگیرید، اگر به معنی لحجه نگیرید یعنی صدای غنایی. پس پیغمبر که میگن اقرأ القرآن به الهان العرب، یعنی اقرأ القرآن به غنای عرب، این که درست نیست. پس ناصریم لحن رو به چی بگیریم؟ لحن رو به معنی لحجه بگیریم تا خوشگل نشه. یعنی با لحجه عرب بخونید، با لحجه فساق نخونید، که بعدش واقعا مشکل میشه دیگه. ایشون میگه وفیه ما تقسم من ان مطلق اللحن اذا لم یکن علی سبیل لحن لیس قناعا. ببینید لحن ها اینو صدای موزون، صدای قشنگ، حالا ممکنه غنا باشه، ممکنه غنا نباشه. و قوله و ایاکم و لحون اهل الفقه نحیان عن القناع فی القرآن. پس ببینید شیخ چی میگه، من تمامش کنم. شیخ میفهمد که ما لحن رو به هم معنای کیفیت صدا میگیریم، منتها پیامبر میفهمد که با کیفیت صدای عرب بخوانید صدا قشنگ باشه، ولی با کیفیت صدای اهل فقه نخوانید. لحنم هم حرام دارد هم حلال. بدون که نیاز باشد لحنو به معنای چی بگیریم؟ لحجه بگیریم. حاضر تمام الکرام. ولی آیا حالا حرف شیخ تمام یا نه؟ این را دیگه بمانه، خیلی بحث علمی نداره.